رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. شماره نوبتی برنامه را به صحبت میزی گرد اختصاص دادیم. در این چند روز اخیر رویدادهای خاروخ سری زبانها آمده است و به موضوع اصلی گفتگوها تبدیل یافته است، چون در مسکو و شهرهای دیگری روسیه ساکنان زیادی بدخشان کار و زندگی میکنند. در ساعتهای اول و عموماً در روز اولی درگیریهای خاروخ مردم این ولایت را در روسیه نگران ساخت. آنها 24 ایول در ساعتهای اولی آغاز درگیری‌های خاروخ در نزد سفارتخانه تاجیکستان تظاهرات برپا کردند. شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی خواستار قطع عملیات نظامی و خروج نیروهای مسلح از قلمرو ولایت شده اند. یک روز پس 25 ایول بعد از آغاز درگیری‌های میان نیروهای دولتی و گروه مسلح طالب ایام بیکوف، ساکنان بدخشان مقیم مسکو و مقیم مناطق دیگر روسیه در همایش شورای فوق‌العاده وکالتدار تشکیل کردند و از تشکیل آن به سفارت تاجیکستان در روسیه خبر دادند. این شورا از 8 نفر شخصیت‌های شناخته بدخشان که در مسکو و شهرهای دیگر روسیه به سر می‌برند عبارت می باشد. آنها مقیم مایبلیوف، سلیمان شاهزاده، عالم شیرینبک، حبیب فریدونوف، انزار نظرخدایوف، فخریدین عادلبکوف، الدیز دیلاورشایوف و مهمانشاه مهمانشایوف می باشند. هدف شورا دسترس کردن و رساندن اطلاعات دقیق و درست به مردم بدخشان مقیم روسیه درباره وضع خاروخ و خانواده های آنها در بدخشان می باشد. این شورا با نشانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مراجعتنامه تهیه و به سفارت تاجیکستان تقدیم کرد. مراجعتنامه از راه سفارت به زودی به رئیس جمهور فرستاده شد. در آن اعضای شورا از اعلان آتش بس در خاروخ استقبال کردند، ولی چند درخواست دیگری خود را نیز به میان نهادند. از جمله آنها برآوردن نیروهای مسلح از قلمرو ولایت و برقرار کردن ارتباط تلفنی با شهر خاروخ و مناطق دیگری بدخشان را تقاضا نمودند. عبدالمجید داستایف سفیر تاجیکستان در مسکو اظهار داشت که با اعضای این شورا ملاقات طولانی داشته است و سفارت آماده است با این شورا همه جانبه همکاری کند. در صحبت میزی گیری رادیوی آزادی، عبدالمجید داستایف سفیر تاجیکستان در مسکو، سلیمان شاهزاده و عالم شیرینبک اعضای شورای فوق‌العاده وکالتدار بدخشانیان روسیه شرکت دارند. آقای شاهزاده، در آغاز از شما خواهش میکنم که نکات اصلی مراجعت نامه را مختصر به شنوندگان رادیوی آزادی توضیح دهید. بفرمایید.
پیش از اونی که من مختصرا معلوماتیم اوید با این مسئله، من میخواستم منتداری خودم، منتداری مردم بدخشان که مسکونی مسکوا و روسیه هستند، برای پیشوزی گرم اونو، برای قبول ما. بله. دو روز ما از صحبت ده تا صحبت شش در سفارت جوگیر بودیم. اون کس ما ممکن خلال کردیم با کور سفارت، لیکن اون کس و کارکنان سفارت بسیار پذیرایی خوب کردند و نموندن که اومون از پیش سفارت بچه ها رو به ملیسه برد، و برای همین ما بسیار منتداری خود رو میخواستیم بیان کردند. دویمش این که بچه هایی که اومده در گفتوشنی با سفیر اشتراک کردن، اون کس بچه ها با حسیات بودند و خود ما هم نتونستیم که اووز اونو را پاس کنیم، و تجربه بای عبدالمجید سلیموف تونست که ما بچه ها را ایسیوت شونه پس شد و با یک گفتوشنید بگذار گردید.
بله.
در مسئله مراجعت نامه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ما یک چند مسئله رو پیش موندیم و عذر اولیم میتوند مختصرا اونا رو ابراز کند.
خب آقای شیرینبک، ببینید در این مراجعت نامه که شما نوشتید از نام جمعیت های بدخشی مقیم مسکو و روسیه، چی مسئله ها مطرح شده است؟
اول باید گویم که ما نماینده یگان حزب یگان احزاب جنبش سیاسی نیستیم. ما رو خلق بدخشان نابسته در کدام جمعیت است، در کدام حزب است، ما رو وکالتدار ساخت که یعنی شورای فوق‌العاده را سازمان دهیم. اساسا اولین درخواست خیلی مهم ما این آتش بس است و دومین این برقرار نمودن اطلاعات، یعنی که خط تلفنی با شهر خوروق که بسیاری شهروندان تاجیکستان که از بدخشان در مسکو سکونه دارن با خیش و اقرب و با یور و پیوند با اهل و ایلا علاقه ندارن، تماس نیست و از این سبب مردم بسیار به هیجان و به حسیات کلان داده شدن و اساسا این دو درخواست جوامدگان از سروار کشور است. و خبر خوشی که ما گرفتیم رئیس جمهور آتش بس قطعی را اعلان نموده است و این خیلی مژده خوش و نیک است و انشالله که خونریزی با همین با آخر رسد. و اینچنین ما در این درخواستنامه گفتیم که ما نباید خلق بین هم جبردیده تاجیک را با دوباره سرسان و سرگردان و مادر تاجیک را دوباره نالان و گیران کنیم.
تشکر آقای شیرینبک. قبل از آن که سخن را به محترم سفیر بدهم، میخواستم از آقای سلیمان شاهزاده بپرسم که حالا روحیه ساکنان بدخشی مقیم مسکو چگونه است؟ اونانی که برای ملاقات آمده بودند یا اونایی که گرده همایی تشکیل کرده بودند، رویهشون چی طور است در مسکو؟
بعد اون بخوریهایی که ما در سفارت داشتیم، بعد اون معلوماتی که ما از دوشنبه گرفتیم و یک تو یک توی از بدخشان گرفتیم، روحیه مردم کمکت خوبتر شد. مردم کمکت خوتر جمع شدن چون که بسیار معلوماتی گوناگون آمدن که در شهر خوروق بغیر از افراد مسلح شهروندان مقرری هم اوسیب دیدن. برای من این مسئله به فکر من بازم خوبتر میشد اگر به نزدیکی علاقه با خوروق کشوده شود. وضع نسبتا خوبتر است در بین مردم بدخشان روسیه. این معلوماتی که ما داریم.
تشکر، خیلی ممنون جناب سفیر عبدالمجید سلیموویچ. چون می دانیم که شماره خیلی زیادی بدخشی ها در مسکو و عموما در روسیه زندگی می کنند و البته برای اونها هم در این شبانه روزها رسیدن بعضی خبرها از تاجیکستان نگران کننده است و شاید به همین خاطر نماینده های اونها دو روز به سفارت می آیند و از شما کمک می خواهند. پاسخی سفارت به نمایندگان جمعیت های بدخشی مقیم روسیه چگونه بود؟ خود شما چی عقیده دارید در این باره؟
تشکر. قبل از همه گفتنی هستم که من بر نزد سفارت آمدن هموطنای من مقیم روسیه یکان چیزی بدی را نمیبینم.
بله.
به خاطر آن که ما هممون انسانیم، هممون آدمیم و اگر خبری نادرست در باره زادگاهمون، در باره دیارمون، در باره تاجیکستان شنویم، هممون خواتر میشیم و این آدمگری ما را مایان میکنه. بیغم نیستیم نسبت زادگاهمون، نسبت قوممون، مردمون. به این خاطر یک قسمی مردم تاجیکستان که دو روز در نزد سفارت و نمایش آمده هم، من اونا را دستگیری هم میکنم. همچون انسان رو.
بله.
دویم این که درباره ناتنجی های بدخشان، نه این که زاده های بدخشان، بلکه از بی اطلاعاتی حتی مردم تمام دیگر منطقه های تاجیکستان، من در این باره با راهبران یا نماینده های مردم آمده گفتم. اولین کسی که من بیدار کرد ساعت 4 درباره ناتنجی یک گوشه وطن منگف زد، او بدخشانی نبود.
بله.
برای من هم درباره بدخشان ناتنج و ناآرام و چیز، تنها پرابلم بدخشانی ها نیست، پرابلم همه ماست. ما تاجیکاییم.
بله.
از این رو درست هم کردن اینجا آمدن که وضع زادگاه شانه، مردم شانه، خیش تبار شانه فهمند. با اون اطلاعی که من دارم تا امروز و چیه که با اونو گفتم، نو بسته از اونه که حاضر دادرم گفت زدن که یک خیلی درست گتی میکرد یک چیز، اول آدم راهبر خودش جای وای با مانده بله. بعد با نزدش آمادگی باید گاو زنند.
بله.
یکون کس هم با فرزندای بهترین مردم بدخشان نزد سفارت آمده بودند. بهترین بهتران آشان نمایندگی به نزد ما آمدند. ما صحبت داشتیم یک دیگر فهمیدیم.
مردم تاجیکستان عموما مردم اهالی بدخشان ممکن معلومات دقیق دریافت کرده نمیتوانند، ولی بعضی معلومات ها و خبرها در رسانه ها چاپ میشود در داخل روسیه و آنها شاید جنبه تبلیغاتی منفی هم داشته باشد. آیا جمعیت های بدخشانیان تاجیکستان در بین ساکنان بدخشان مقیم مسکو و روسیه بخصوص در بین جوانان کارهایی را هم میبرند که از واقعیت حال آنها را آگاه کنند تا که آنها مثلا از این گونه خبرها دلسرد نشوند؟
ولی در رسانه ها بسیار معلومات های گوناگون وقتای اخیر برآمدند. متاسفانه پرابلم اساسی در اون است که یگون معلومات از خروج نمیبرد، برای همین بسیاری از این استفاده میبرند، ممکن دشمنانی خلق توجیک از این استفاده میبرند و ها هستند ادمانی که فکر شخصی خود رو میگویند، لیکن شروع فوقلوده و کولادور از هم این چیزو دور است. ما با یکان چیزی پارتیوی و دیگر فکری رو نداریم، فقط و فقط برقرار کردن علاقه مقصد اساسی و متشبس این مقصد اساسی امین شروع است. اون دیگر فکری های و موازه هایی که در رسانه ها میبرارند این فکری های شخصی ادمانی هستند که امین فرمات رو میتیند.
و آقای شیرینبگ میخواستم از شما بپرسم که آیا در آینده هم همین گناه همایش ها در نظر گرفته شده است یا با آن چی که در نزد سفارت گذشت مردم قناعت کردند و با همین دیگر از پسی کاری خود میشوند؟
ما امیدوار حل مصالحه اتمی این بحران پدید آمده هستیم، لیکن تو وقتی که ارتباط تلفنی برقرار نشده است، تو وقتی که مردم به سوال خود جواب نیافته است، تو وقتی که باشندگان که با صدای کودکو خیش پیوند دوست و یار خود را نشنیدند، من نمیدونم که ای تو چی اندازه دوام میکنم. لیکن امیدوارم، ما بسیار امیدوارم که سر این بحران روی حل فصل کوچا بیابد. ما اینجا کار داریم، ما هم اینجا روزگار خود داریم، این به هم آمدن و گرد همایی و این تظاهرات نخواد که شما فکر میکنید به مایی میفارد. ما میخوایم که تستر تمام شد و ما دیگه پسی کار خود شویم. ما میخوایم که نیال دوستی بشکفت و درخت دشمنی را برکنیم تستر.
بله. و از آقای شاهزاده میخواهم پرسم که تا چه اندازه جمعیت های مقیم مسکو و روسیه با خود مردم بدخشان و اهالی خاروق میتوانند تأثیر داشته باشند و آیا دعوت هایی که از اینجا میشود با اون دعوت ها در اونجا گوش میدهند؟
متاسفانه این چیزی که من میدونم علاقه که نیست، ما نمیتونیم با نمایندگان بدخشان گفتگوشونید، با وجود داریم برای همین بسیار مشکل است. لیکن یک توی تلفنی با اونو در خورو گرفته شده استوده است، لیکن ما نمیدونیم، این چیزوی رسمی نیستند. برای همین تأثیرات ممکن که باشد در اون موقعی که علاقه برقرار گردد. حضر من گفته نمیتونم که ما میتونیم به طور فوری به وضعیتی که وجود هست تأثیر نو چی کردد اونیم.
تشکر. و چون وقتی ما هم تقریبا به پایان میرسد، من با سپاس از شرکت کنندگان این صحبت میزگیرد، از جناب سفیر عبدالمجید سلیموویچ داستیف و از اعضای شورای وکالتدار بدخشانیان مقیم مسکو و روسیه آقای سلیمان شاهزاده و عالمی شیرینبگ، اظهار سپاس میکنم برای شرکتشان در این میزگیرد و امیدواریم که به این زودی ها فقط از تاجیکستان ما خبرهای خوش میگیریم. تشکر و سلامت باشید.
تشکر به رادیو آزادی که هیچ وقت تقدیر هموطنان ما برای او به فرق نیست و دائم در این باره اطلاع میتین یا اطلاع میگیرن، مردم ما را خبر میکن.
تشکر. دی پایان سلامت باشید.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرد. اما بزیری آسمان همچون زمین بکران نیکی بیمانه جاویدان.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیمای هفته است و من گرداننده آن فرهاد میلاد. حوادث اخیر بدخشان نام یک نفری را رسانه ای کردند که تا هفته پیش شهرتش از محدوده این ولایت بیرون نمی آمد. طالب ایامبکوف معروف به طالب کماندیر، سرهنگ ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، تا شام 21 ایول زیردست جنرال مایور عبدالله نظروف سرور ریاست امنیت بدخشان بود. اما پس از آن شام او گمانبر به قتل رهبری خود اعلان شد و محض به سبب نافرمانی او نیروهای حکومتی وارد شهر خاروق شدند. برخی این حوادث را کوشش حکومت تاجیکستان برای تحت نظارت درآوردن بدخشان، بعضی رزبر که داخلی برای بازار قاچاق مواد گوناگون و برخی هم این همه را ابتدای ناامنی های نوبتی عنوان میکنند که به خاطر فشار به حکومت تاجیکستان در بحث های نظامی و آب در منطقه پیاده شده است. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید اطلاع رسمی درباره ایامبکوف کاملا مخفی است، اما او در این مقامات شخصی چندان مهم نبود. طالب ایامبکوف 46 ساله، نفر کلیدی حوادث خاروق، برادر قاچاقبر و فرمانده مشهور بدخشان در ابتدای سالهای 90 عبدالامان ایامبکوف معروف به الیوشا گوربون یا الیوشا کوزپشت است که سال 1994 کشته شد. به قول دولت عثمان، فرمانده وقت کل اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در قراتگین و بدخشان، طالب عضو گروه برادرش بود و پس از مرگ او رهبری همان گروه را به ذمه گرفت.
سال 94 بود که در نتیجه چند تا قماندان های نیروی اپوزیسیون به طریق مرموز کشته شدند، بعضیش مسموم شدند، بعضیش مثلا ترور شدند از اون جناب عبدالامان، مثلا مجنون و بعد حاجی عبدالرشید و اینها مثلا مسموم شدند، از بین برده شدند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان، در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
پس از انجام جنگ شهروندی، طالب ایامبکوف از حساب 30% سهم مخالفین در حکومت تاجیکستان فرمانده بتالیون ریاست کارهای داخلی در خاروق بود، اما پس از مدتی از این وظیفه برطرف شد. چند وقت بیکار بود، اما در پی نمایش‌های اعتراضی سال 2008 در خاروق که طالب را از سازماندهندگان آن می‌دانند، به وظیفه نو دولتی در ریاست مرزبانی دست یافت. مقامات رسمی می‌گویند این وظیفه را ایامبکوف به اصطلاح به زور به دست آورد تا به تجارت‌های قانونی و غیر قانونی دسترسی پیدا کند و تا 21 ایول او با تجارت مواد مخدر، تماکو و سنگهای گرانبها سر و کار داشت. اما علیم شیرزمانوف، سرور حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان و دوست جانبدار طالب ایامبکوف، میگوید او در قاچاق مواد مخدر بدون آگاهی مقامات بالایی و دستهای قوی از دوشنبه حضور نداشت.
درباره سنگ و پنج البته من میدونم که یعنی بیزنس شامل است، هم قاچاق مواد مخدر هم بیزنس تماکو رو در بلندترین سطح جمهوری پیاده کرده ایستادن. فرض کردیم با قاچاق تماکو فوره های فیرمای پلانتا بسیار مشغول می شوند.
علیم شیرزمانوف میگوید از بچگی با طالب ایامبکوف در دو کوچه همشفت خاروق به وای رسیدند. وی میگوید زمان بچگی بین کوچه های آنها جنگ های مشترک برگزار میشد، اما طالب از آنها جلوگیری میکرد. و افزود طالب نمیگذاشت که افرادی از دوشنبه به وظیفه های دولتی در بدخشان اعزام شده مردم ولایت را آزار دهند یا رشوه خواری کنند. اما هم صحبت دیگری ما از زادگان خاروخ که خود را نیک قدم معرفی کرد میگوید طالب ایامبکوف و فرماندهان دیگر حکومت دوم اما اساسی در بدخشان بودند. هم صحبتان ما کشتار جنرال مایور عبدالله نظروف را نقطه اوج فعالیت های جنایی طالب ایامبکوف عنوان میکنند. اما در صحبت آخرینش با رادیو آزادی او رابطه هایش با رهبر خود را خیلی صمیمی ارزیابی کرد.
هر دو ماه رید یعنی خیلی گرمش نید توی بچه هم در بود توی جنش هم بود روزی گفت خورد یعنی خیلی نواز فرد ما نواز خونه دوشتا که این روزی گفت هم وقت خود دودر گفت ما خطه این اما اش سیوست و این چی پستا و این چه اما اش کور ما رو نگیم الله زن نگیم میدونم چی گفت چی خیلی.
اما همصحبت ما از مقامات میگوید طالب ایامبکوف در کشتار عبدالله نظروف بواسطه رب دارد زیرا دو نفری که او به مقامات تسلیم نکرد برادر و پسرش بودند. همچنین تغییر در روابط این دو فرد مقامدار در بدخشان را ایده هم به گردش های کلی در سیاست های منطقه ربط دادند. کارشناسان میگویند روسیه بدخشان را در عصر 19 محض به آن خاطر ضبط کرد که آسیای میانه را در آینده صاحب شود. امروز هم روسیه میخواهد بدخشان را تحت نظارت داشته باشد تا در آینده منطقه را از دست ندهد. آنها میگویند دلیل درازعمری طالب ایامبکوف و فرماندهان بدخشان هم این بود که آگاه و ناآگاه این رسالت را به ذمه داشتند و دارند. بنا به اطلاع ما طالب ایامبکوف یک روز به افغانستان فرار کرده دیگر باره به بدخشان برگشته است. میگویند در حوادث خاروق یک پسرش کشته دیگری زخمی شده است. دیگر سرنوشت برای او چه ها پیش خواهد آورد؟ به انجام حوادث خاروق وابسته است که حالا ادامه دارد. شنوندگان محترم رادیوی آزادی اینجا برنامه سیمای هفته به آخر میرسد. تا این لحظه با شما من فرهاد میلاد گرداننده این برنامه بودم. خدا نگهبان شما.
بخونم بیت به پایان بخونم برای مردمی بدخشان بخونم بخونم بیت به برای مردمی بدخشان بخونم ز خاروخ جان گذر داری نداری دلبر ز اولام خبر داری نداری دلبر ز خاروخ جان گذر داری نداری دلبر ز اولام خبر داری نداری دلبر.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه‌های دیگر.
سلام، در واقع این هفته در شبکه‌های اجتماعی نه غوغای تاجیکی ولی درستر شور و حیاهو بود و فیسبوک هم مثل شهری خاروخ مرکزی بدخشان به یک محلی نارام تبدیل یافت، به محلی که هم مناقشه در آن بود، هم تلاش برای جنگ اندازی و هم منبر برای دعوت به آرامی و صلح. برنامه امروزه در همین باره است. از روزی آغاز عملیات مخصوص علیه گروه‌های مسلح در شهر خاروخ و قطع شدن ارتباط با این منطقه، فیسبوک هم به یک محل نورام تبدیل شد. بعضی از کاربران شبکه خبرهای ترسناک درباره مرگی مردم زیاد در خاروخ نشر می‌کردند. بعضی دیگر عکس و شعارهایی که به خونریزی در بدخشان خاتمه داده شود. شهلای گلخواجه می‌گوید در پهنای فیسبوک تاجیکی امروزها چی می‌گذشت؟
سه شبانه روز در انتظاری حد اقل یک پاره خبر از بدخشان موجود صاحب نظر و شنبه گذشته پسر خود را به بدخشان به نزد والدینش فرستاد. سر از روزی سه شنبه او درباره بچه‌اش هیچ خبری ندارد. بنابر شروع عملیات نظامی فعالیت شرکت‌های موبیلی اینترنت و روای ماشین‌ها به بدخشان مسدود شده است. حالا یگانه دلگرمی موجوده خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. موجود صاحب نظر و جمله افزود
من تماما یگان اطلاعی در باره حال خانواده خودم در بدخشان ندارم و این باعث آن گشته است که ما حتی شب و روز خوب نیستیم. من حتی کار نمی‌بینم. من روزی در روز یگانه امید به آزادی دارم و آن چیزی که در شبکه فیسبوک کشته می‌شود.
عملیات مخصوصی نیروهای امنیتی حکومت تاجیکستان در بدخشان کوهی ساعت 3 صبح سه‌شنبه آغاز شد. ساعت پیش از آن علاقه تلفن‌های موبایل و خط اینترنت در منطقه کاملا قطع کرده شد. حالا از آن منطقه تنها آنها به مناطق دیگر کشور در تماس می‌شوند که با تلفن‌های ماهواره‌ای و سیم‌کارت شرکت‌های موبایلی افغانستان دسترسی دارند. نظامیان می‌گویند انزوای مخابراتی به تدابیر شامل می‌شوند که حکومت در جریان عملیات امنیتی به کار می‌برد. اما کارشناسان می‌گویند این گونه تدابیر خلأ اطلاعاتی و چرخش اطلاعات غلط و وزه‌های پروهم و حراس را به میان می‌آورد. مراد محمدشایف کارشناس توجیک در این زمینه می‌گوید
این عملکرد منفی است، زیرا نه فقط آوازه پهن میکند بلکه سبب میشود تا رسانه‌های بین‌المللی هم بنابر نبود اطلاعات هرچی خواهند بنویسند. ما را به آن گناهگار میکنند که امنیت اطلاعاتی کشور را خلل‌دار میکنیم. برعکس ما به تقویت این وضع مساعدت میکنیم، چون اطلاعاتی واقعی را میرسانیم. مردم سعی میکنند اطلاعاتی واقعی به دست آورند، اما نمیشود.
حالا شبکه اجتماعی فیسبوک با پایگاه اصلی پخش خبر و نظرها درباره حوادث بدخشان تبدیل شده است. مردم در این پایگاه با گروه‌های ضد عملیات امنیتی در بدخشان تقسیم می‌شوند، خبر خود را پخش می‌کنند و درباره تحولات اخیر نظر می‌دهند. تصمیم برگزار کردن همایش اعتراضی در نزد سفارتخانه‌های تاجیکستان در کشورهای مختلف نیز در فیسبوک گرفته می‌شود. همزمان با این، فعالیت پخش‌کننده‌های خبرهای غلط و تحریک دهندگان کاربران نیز در این شبکه بیشتر شده است. آنها مردم را به پشتیبانی از گروه مخالف حکومت دعوت و خبرنگارها مختلف رو پخش میکنند. روزنامه نگاری توجیک زوقی بیک سولیف در رابطه با این موضوع گفت:
میخواستم افکرم با همه خبرها یعنی با تشویش بیارم ببینه چی خبر با حتی با میتینگ ها دعوت کردن دیروز و اکثر نفرانی که یا که مخالف حکومت هم با هر نام ها در فیسبوک اشتراک میکنن یک مدت شاید در امین سامانان نپیدا بودن دیروز پیدا شدن و روی راست مثلا بعد گرده همایی و نمیدونم میتینگ کیم شد آور کرد.
کارشناسان میگن نبودن مخابرات با بدخشان وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان را پیچیده تر میکند. آوازه ها در بین مردم تبدیل به یک سلاح خطرناک شده است که رقیبان تاجیکستان برای به هم زدن افزو در کشور از آن استفاده خواهند کرد.
شعلای گلخواجه گزارش میداد و در این روزهایی که نمیدونید به کدام منبع اعتماد کنید شما را به صفحه رادیو آزادی دعوت میکنیم که اخباری سنجیده و دقیق را نشر میکند. نشانی هم آزادی نقطه ارگ است و هم به صفحه ما در فیسبوک سر بزنید که تنها اونجا با نام آزادی هستیم. ضمناً گزارش ویدیویی را در همین باره میتونید در وبسایت ما ببینید. صحبت را درباره فیسبوک نارام تاجیکی در این هفته ادامه میدهیم. با شروع عملیات ویژه علیه گروه‌های مسلح در خروق در فیسبوک چند گروهی مخصوص هم تأسیس شد، یکی با نام کمک به بدخشان تأسیس شد و دیگری با نام استاپ پروکاتورم که معنیش مانع اغوا برانگیز شوید است و صلح در خروق گروه دیگری بود که در این روزها تأسیس شد و تقریبا 900 نفر را گرد آورد. واقعا در این روزها افرادی را در فیسبوک می دیدید که با نام های عجیب و غریب و ناشناس پیدا شده از ساکنان بدخشان دعوت میکردند که به تظاهرات علیه حکومت برایند، اما این مردم با مخالفت های دیگران روبرو می شدند. اما آنچه که در این روزها غیر عادی به نظر می رسید همراه شدن خبرنگاران تاجیک به بحث ها درباره نوشته یا خبری بود که از منابع نامعلوم می رسید و بعداً معلوم شد که این خبر صحیح نیست. در همین باره صحبتی داشتم با صفا سفرف سرور مکتب مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان از سری 21 و نخست از او درباره همین رفتاری خبرنگاران تاجیک پرسیدم.
اصلا یکی از خصوصیت های شبکه اجتماعی در آن است که شخص بیشتر موقع و نظر یا وضع خود را بیان می‌دارد و مشاهده هایش را اوید بر رویدادهای جامعه افاده می کند و طبیعی است که در این حالت او صرف نظر از نماینده کدام کسب و کار بودنش پیرامونی مسائل دارای اهمیتی همگانی موقع شهروندی خود را اظهار می دارد. البته در مورد روزنامه‌نگار بهتر است اگر روشن باشد که این نظر و موقع شخصی اوست و نمایندگی از رسانه نیست که در آن کار می کند.
و خوب سوال آخر، در صورت وارد شدن خبرنگار به بحث درباره یک خبری دروغ می توانیم بگوییم که این رفتار خبرنگار می تواند سبب راست و درست قبول شدن یک خبری دروغ شود؟
اصلا مردم به خبرنگاران و رسانه ها باور دارند و نه همیشه امکانی سنجیدن درستی و نادرستی معلومات انتشار شده برایشان فراهم است. بنابراین مسئولیت نشر صحیح اطلاعات بر دوش خبرنگار و رسانه اوست. اما در آن خلای اطلاعاتی که الان تا اندازه در کشور به وجود آمده است، زیرا مردم دسترسی به اطلاعات دست اول را از شهر خروق تقریبا ندارند و ارتباطات با بدخشان قطع گردیده است، امکان پیدا شدن آوازه های مختلف و اغواانگیزی از سوی جانب های منطقه داری ناامنی در کشور چی در داخل و چی در خارج چنین امکان بیشتر میگردد. البته صلاح کار آن است که در چنین وضع خبرنگاران بدون احساسات اطلاعات درست و دقیق و حد الامکان سنجیده شده را به مردم رسانند و رسالت آینگی خود را خالصانه اجرا کنند. البته هواداری آن هستم که پیش از همه صلح و ثبات در کشور ما باشد، همدلی مردم ما از بین نرود، محلگرایی جدای خواهی اوج نگیرد. این چیز مهم است.
صفا سفروف سروری مکتب مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان نصری 21 صحبت میکرد و با امید آرامی و ثبات و زندگی خوب و خوش برای همه شما برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.